این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بحث در بیان توابع بود. اولین از توابع بحث نعت بود که جلسات گذشته راجع به اون صحبت شد. در این جلسه میخواییم بپردازیم به احکام نعت، یعنی نعت چه حکمهای اختصاصی داره. در یک تقسیم بندی نعت به دو قسم میشد: نعت حقیقی و نعت سببی. نعت حقیقی اون نعتی بودش که این کلمه یعنی تابع و نعت دلالت داشت بر بیان یک صفتی که این صفت در خود متبوع بود، در خود منعوت بود، مثل جاء زیدون العالمو، که العالم بیانگر صفتی است که این صفت در خود زیده، در خود موصوف. در مقابل نعت سببی قرار داشت. نعت سببی اون نعتی بودش که دلالت میکرد بر بیان یک صفتی که این صفت در خود موصوف نبود، بلکه در متعلق موصوف بود. مثل این مثال: جاء زیدون العالم و ابوهو. الان صفت العالم برای خود زید نیست، بلکه برای متعلق زیده، برای چیزی که در خود زید نیست، در اطراف زیده، چیزیه که با زید ارتباط داره که اون ابوهو هستش. حالا در مورد بیان احکام بحث نعت، لذا ما دو شق میشه بحث. یک بار باید نگاه کنیم به نعت حقیقی و بیان احکام نعت حقیقی رو بیان کنیم، و در جلسه آینده ان شاء الله تعالی بیایم سراغ احکام نعت سببی. پس هر کدوم از این دو قسم نعت احکام مخصوص به خودشون دارن و بسیار هم آسان و قابل اهمیت و مهم هستش. از جمله احکام اینه، می‌فرمایند که اگر نعت شما نعت حقیقی بود، یه سری احکامی باید الزاماً درش رعایت بشه. مثل چی؟ بیان مطلب. نعت حقیقی باید رفع بده به ضمیری که این ضمیر عود کنه به موصوف. پس نعت حقیقی باید عمل کنه در یک ضمیری که این ضمیر عود کنه به موصوف. این مثال رو دقت بفرمایید: هازا صوبن ممزقون، جا زیدون العالمو. در این مثال ها نعت ما نعت حقیقیه، لذا از این نعت یک ضمیری است که برمیگرده به این زید، یعنی به موصوف یا به این صوب. پس باید در نعت حقیقی نعت شما عمل بکند در یک ضمیری که این ضمیر برگرده به موصوف. این حکم اول. نکته دوم، بین صفت و موصوف باید از نظر اعرابی تطابق باشه. خب اصلا اینو بهش میگن تابع، چون تبعیت میکنه در اعراب. اما آن نکاتی که قابل اهمیت اینجاست، باید صفت یا همون نعت مطابق با موصوف باشه. در چی؟ در مفرد بودن. اگر موصوف مفرده، صفت هم باید مفرد باشه. در مثنا بودن، اگر موصوف مثناست، صفت هم باید مثنا باشه. اگر موصوف جمعه، صفت هم باید جمع بیاد، مطابقت کامل. اگر موصوف معرفه است، صفت هم باید معرفه باشه. اگر موصوف نکره است، صفت هم باید نکره باشه. اگر موصوف مذکره صفتم باید مذکر بیاد، اگر موصوف مؤنث صفتم باید مؤنث بیاد. پس در نعت حقیقی یه قانون کلی بگم، در نعت حقیقی باید بین صفت و موصوف مطابقت تام باشد، یعنی در همه امور باید مثل هم باشن، افراد، تثنیه، جمع، معرفه، نکره، مذکر و مؤنث. این قانون نعت حقیقیه. اگه نعت شما میخواد درست استعمال بشه باید با منعوت خودش این مطابقت هایی که گفتیم رو داشته باشه. پس اصل بحث امروز تمام شد. اصل بحث امروز این شد، یک قاعده، نعت حقیقی باید به طور کامل با منعوت خودش مطابقت کند در هر امری که بیان شد، افراد، تثنیه، جمع، معرفه، نکره، مذکر و مؤنث، و در اعرابشون هم مثل همان. و یک شرط مهمی هم که داشت این بودش که نعت باید عمل کنه در ضمیری، به تعبیر کتاب رفع بده به ضمیری، که این ضمیر عود کنه به این موصوف شما، این منعوت شما. این قاعده است. حالا این قاعده یک سری استثناءاتی خورده. میگه این مطلبی که ما گفتیم، این مطابقت صفت با موصوف، زمانی که مانعی نباشه. در بعضی از موارد داریم ما که وجود یک مانع باعث این میشه که استثناء بخوره قاعدمون. مثل کجا؟ مثل جایی که صفت شما از جمله صفاتی باشد مثل صبور، جریح، که اینها به معنای اسم فاعل یا به معنای اسم مفعول به کار میرن. مثلا جریح به معنای مجروح هستش، جریح که میگن به معنای مجروح هستش، یا مثلا اون صبور به معنای صابر هستش، که در این صورت دیگه و دو وجهیه، هم برای مذکر هم برای مؤنث. لذا دیگه اون مطابقتی که گفتیم اینجا نیاز نیست. ما میتونیم راجع به امرأه بگیم صبور، رجلم بگیم صبور، یا جایی که افعل تفضیل باشه، افعل تفضیلم باشه، اونم افعل تفضیلی که با من میاد، در اینجا هم این مطابقت نیاز نیست. پس این به عنوان یک استثناء هستش. حالا یه سری استثناءات دیگر رو هم داریم ما، استثناءات دیگری هم داریم. مثلا حالا من اینا رو بیشتر ترجیح میدم که تطبیق اینها رو بخونیم، استثناءات رو مثال توضیح بدیم. خب اگر این بحثای ما میشد از تخته استفاده کنیم تو این بحث خیلی خوب بود. حالا اشکال نداره، ما رو مثال هایی که داخل متن هست رو مثال مباحث رو دنبال خواهیم کرد. مثالی حالا عرض کنم بعد عبارت بخونیم، امروز بیشتر عبارت میخواییم بخونیم. مثلا اگر صفت شما جمع مکسر باشه مثل رجال، جمع مکسر باشه، در اینجا میفرمایند که دو وجهیه، هم میتونی صفتش رو جمع بیاری هم میتونی مفرد مؤنث بیاری، چون یه قاعده ای داریم ما که میگه با جمع مکسر معامله مفرد مؤنث میشه. پس هر موقع شما خواستید برای رجال صفت بیارید، هم میتونید صفت رو جمع بیارید، مثلا بخونید الرجال المسلمون، یا میتونید صفت و مفرد مؤنث بیارید، میگید المسلمه. این حرف فهمیدید؟ اینجوریه. پس این یه استثناییست. یا مثلا اگر غیر عاقل بود، موصوف شما غیر عاقل بود، عاقل انسانها رو میگن، غیر عاقل مثل کتب، کتب غیر عاقله، اگر جمعی بود که دلالت داشت بر معنای غیر عاقل، اونم دو وجهیه، میتونید جمع مؤنث بیاری یا میتونید به صورت مفرد مؤنث بیاد. مثلا کتب رو میتونی هم کثیره مفرد مؤنث، هم کثیرات جمع مؤنث شما بیاری. یه نکته دیگه بگم که بحث رو تموم کنم از خارجش رو، بحث اینه، گاهی اوقات شما میخواد برای یک چیزی صفت بیارید که این موصوف شما مشترکه، هم مذکر توشه هم مؤنث. مثلا جاء یوسف و مریم، الان یوسف و مریم یه مذکر یه مؤنث، صفتی که میخوای بیارید اینا حکم تثنیه میشن، در صفت تقلیب میدن، غلبه میدن جانب مذکر را، پس در صفت تقلیب جانب مذکره. یا اگر یکی عاقل بود یکی غیر عاقل، مثلا هلکل جنود ولخیا، یکی به معنای مثلا کلمه خیول به معنای اسبان، اون به معنای سربازان. خب سربازان عاقلن، اسبان غیر عاقل، پس در جمع بین عاقل و غیر عاقل هم جانب عاقل غلبه داره. پس خلاصه بحث این شد، اگر مذکر و مؤنث یه جا باشن جانب مذکر غلبه دارن، اگر عاقل و غیر عاقل هم جایی باشن جانب عاقل برتری داره. پس اصل مطلب نعت حقیقی بود، نعت حقیقی مطابقت تام میخواد، الا در بعضی از موارد که حالا دونه دونه موارد رو میخونیم و رو امثلش توضیح خواهیم داد. در آخر هم یه نکته‌ای گفتیم که اگر بحث تقلیب بود مذکر و مؤنث باشه مذکر غلبه داره، عاقل غیر عاقل باشه عاقل غلبه داره. این میشه مباحث امروز، خیلی کار دشواری نیستش. عبارت رو تطبیق رو دقت بفرمایید. میفرمایند که النعت الحقیقی و نعت حقیقی، النعت الحقیقی و یتبع ما قبله فی احوال الاعراب، با ما قبل خود از لحاظ اعراب مطابقت میکند، تابع دیگه، مطابق ما قبلش. و یرفع ضمیره و رفع میدهد ضمیره، یعنی ضمیر ما قبل. منظور از ضمیر ما قبل یعنی ضمیری که عود میکند به ما قبل، یعنی رافع ضمیری است که به ما قبل، منظور از ما قبل اون مطبوعه، اون موصوفه، به ما قبل عود میکند. حالا میفرمایند و یطابقه، یعنی مطابقت میکند اون ضمیر، ضمیر مستتر در یطابقه میخوره به ضمیر، ها میخوره به موصوف، یعنی مطابقت کند این ضمیر موصوف را. خب در چی مطابقت کند؟ فل افراده، در مفرد بودن، و تثنیت، در مثنا بودن، ول جمعه، در جمع بودن، یعنی هر دو باید مفرد باشن، هر دو باید مذکر مثنا باشن، اصلاح میکنم هر دو باید مثنا باشن، هر دو باید جمع باشن، و تأنیسه، و تذکیره، در مذکر بودن، و تأنیسه، در مؤنث بودن، و تعریفه، در معرفه بودن، و تنکیره، در نکره بودن. اصطلاحا میگن مطابقت کامل، مطابقت تام. مثل این مثال، جا الولد و العاقل. الان جا فعل، الولد و فاعل موصوف ماست، العاقل میشه صفت. خب تمامی شرایط تو این هست. الان العاقل یه ضمیری درش هست، فاعلشه، عود میکنه به ولد، هر دو هم معرفه الف و لام دار هستن، هر دو هم مفرد، هر دو هم مذکر. اینو بهش میگم مطابقت تام. یا مثل این مثال، رأیت الولدین العاقلین. الان ولدین تثنیه است، العاقلین هم چجوری اومد صفتش؟ تثنیه، هر دو معرفه، هر دو مذکر، هر دو هم تثنیه. و حل امه جرا، یعنی ادامه بدید، مثال های دیگه هم همینجوری به همین روشه، اگه جمع باشه موصوف اینم جمع، نکره باشه صفت هم نکره، و همینطور مثال های دیگر که بر همین اساس. حالا فوائد و نکات رو میگه، در واقع تو این نکات یه سری استثناءاتی رو از بحث مطرح میکنه، در واقع مجموعا 5 نکته است که نکته آخرش راجع به تقلیبه. میفرمایند که ان مطابقت النعت للمنعوت، مطابقت داشتن صفت با موصوف، این مشروطتون، مشروط است، به الا یمنع من ذلک مانع، به این که منع نکند از این مطابقت مانعی، یعنی مانعی این وسط وجود نداشته باشد. مثل چی مانع؟ کمافی، همانطوری که مانع وجود دارد در کلمه صبور و کلمه جریح. دیگه چی؟ و افعل تفضیل، افعل تفضیلی که المقرون به من، همراه با منه. میدونید افعل تفضیل یا با الف و لام میاد یا اضافه میشه یا با منه، که البته من هم گاهی مذکوره گاهی محذوفه. خب اینها مانع دو وجهی میشن، اینها چون حالتو دارن، دو وجهی رو دارن، لذا هم برای مذکر به کار میره هم برای مؤنث. مثال دقت کنید، این مثال برای صبور، رأیت امرأة صبورا ببینید رأیت امرأتن صبورن افضل من هندن، افضله بخونید دیگه، افضله من هندن. الان کلمه صبور یعنی زنی صبور و فاضل تر از هند ندیدم، که اینجا صبور بر وزن فعوله به معنای اسم فاعله، خود این میشه مانع برای اینکه با موصوف مطابقت کند، که اینجا یک مانع میشه که دیگه مطابقت نیازی است، امرأة مؤنثه. اما صبور بفرمایید که مذکره، سرش هم اینه که بعد افضل هند اومده، هند مطابقت داره دیگه با ما قبل خودش. یا جریح که به معنای مجروح هستش، اونم به همین شکل هستش دیگه. میفرمان که نکته بعدی، و اذا کان المنعوت جمعا مذکرا سالما، اگر منعوت، منعوت یعنی موصوف، جمع مذکر سالم باشه، جمع مذکر سالم، جمع یا مکسر یا سالم، جمع سالم اونی که ساختار مفرد شکسته نشده باشه، زاربون زاربانه زاربون، با یک قاعده ای هم ساخته میشه، مثل این. در این صورت وجبت المطابقتو، واجب است مطابقت کردن، اگه جمع مذکر سالم باشه واجب مطابقت کردن. لذا میگن جا اللبنانیونه الفاضلون، الان لبنانیون جمع، فاضلون هم جمع اومده، لبنانی ها آمدن، لبنانی هایی که این چنین صفت دارن همشون فاضل هستن. اما و اذا کان جمعا للعاقل ملحقا به جمع مذکر سالمه، میگه اگر جمعی باشه که این ملحق بشه به جمع مذکر سالم، یعنی خودش شرایط جمع مذکر سالم رو نداره، این ملحقات حساب میشه، یعنی به صورت مفرد تثنیه و جمع نیست، به صورت غیر ساختار قاعده ای ساخته شده، میگه اگه جمع عاقلی باشد که ملحق بشه به جمع مذکر سالم، مثل چه کلمه ای؟ مثل کلمه بنین در این صورت، یا جمع مکسرا، یا جمع مکسر باشه، او سالمن مؤنثن، یا جمع مؤنث سالم باشه، در این صورت مثل المؤمنات، جاز النعتو، جاز فی النعت المطابقت، جایز است در نعت مطابقت کردن، و هی الافضل، و این بهترم هست، بهترم است مطابقت کنه. اما و جاز ان یکون مفردن مؤنثا، جایز هم استش که به صورت مفرد مؤنث بیاد. پس در این حالت ها، پس یک ملحق به جمع، دو جمع مکسر، سه جمع مؤنث، اینا دو وجهی شدن. البته مطابقت بهتره، ولی اگه مطابقت هم نکنن و دائما به صورت مفرد مؤنث بیان بهترم هست. مثال دقت کنید، البنون، بنون ملحقاته، هم جمع هم صفت میتونی براش بیاری، مثل الصالحون، هم بیاری الصالحه، یعنی هم جمع بیاد هم مفرد مؤنث. یا الرجال المحسنون، رجال جمع مکسر، هم جمعش جایزه، یعنی صفتش هم جمع بیاره، المحسنون، او المحسنه، محسنه مفرد مؤنثه. یا مثال بعدی، المؤمنات جمع مؤنث، هم صفتش میتونی بیاری الفاضلات، هم مفرد مؤنث بیاری الفاضله. پس در این سه مورد، ملحقات، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم، دو وجهیه. البته کدوم وجه افضل و بهتره؟ مطابقت کردن، اما میتونم به صورت مفرد مؤنث به کار برم. اینم از این نکته. نکته بعدی که از خارج هم گفتیم، این نکته رو میفرمان که اذا کان المنعوتو جمعا لغیر العاقله، اگر منعوت شما یعنی موصوف شما جمع غیر عاقل باشد، یعنی اول معنای جمع داشته باشه، دوم این جمع جمع غیر عاقل باشد، ففی نعتهی وجهانه، در نعتش دو وجه جایز است. دوباره الاول و وجه اول، و هو الاجودو، که بهترم هست، ان یکون به لفظ المفرد المؤنثه، این که به لفظ مفرد مؤنث باشد. مثل چی؟ اشتریتو کتبن کثیرتن، خریدم کتابهای زیادی. الان کثیره صفتش مفرد مؤنث اومده. دیگه چی؟ و ثانی، دیگه چطوری جایزه؟ ان این که جمع بسته شود، ان یجمع جمع ان مؤنثا سالما، یعنی صفتش جمع مؤنث سالم بیاد. مثال دقت کنید، میفرمایند که ابتدعت کتبا کثیراتن. الان کثیراتن صفت برای کتبه، یعنی کتابهای زیادی خریدم. فقط یه نکته داره، کثیراتن بعد بخونیم. چرا؟ چون نسبش به کسر جمع الف و تا، یعنی جمع مؤنث سالم، نسبش به کسره است، کثیراتن بعد خونده بشه. اینم از این نکته. نکته بعدی، قد ینزل ما لا یعقل منزلت العاقل. گاهی اوقات قرار میگیرد، ما لا یعقل یعنی غیر عاقل، گاهی اوقات قرار میگیرد غیر عاقل به منزله عاقل. زیاد داریم تو بحث ندا هم داشتیم که یه غیر عاقل رو عاقل فرض میکنه، آدم صداش میکنه، پس میشه گاهی اوقات قرار میگیرد غیر عاقل به جای عاقل. در این صورت فیستعمل له ما یستعمل للعاقل، یعنی به کار میرود برای این کلمه، کدوم کلمه؟ غیر عاقلی که به منزله عاقل شد، چه معامله ای باش میشه؟ میفرماید که ما یستعمل للعاقل، یعنی همان قواعدی که برای عاقل بود. پس غیر عاقلی که به منزله عاقل فرض بشود، همه احکام عاقل را دارد. یعنی چند جور جایزه؟ میفرمایند که مثال بزنی، حالا مثالش دقت بفرمایید. فلیشکر کل کواکب و ان ناطقون. الان کواکب صفت آوردیم واسش به ناطقون. ناطق صفت برای عاقله، ولی اینجا ما برای کواکب یعنی غیر عاقل آوردیم. سرش هم اینه، چون این کواکب که من ستارگان هستن جمع غیر عاقله، اما به منزله عاقل فرض شدن، لذا باش همین معامله عاقل رو ما کردیم. اینم از این نکته. نکته دیگر این که اذا کان المنعوتو، اگر بوده باشد منعوت اسم جمع، اسم جمع یعنی اسمی که دلالت بر جمع بکنه، جاز عین عتبل مفرد، میتواند صفتش مفرد بیاد. مثل آشرنا قوما محذبا، قوم اسم جمع، اسم جنسه، به معنی جمعی هستش، اینجا محذب مفرد اومده. او بل جمعه، یعنی که صفتش جمع بیاد. مثل آشرنا قوما محذبین، که الان محذبین جمع هستش، پس هم میشه صفتش مفرد باشه هم صفتش جمع باشه. نکته پایانی بحث امروز، میفرمایند که اذا کان المنعوت، اگر بوده باشد منعوت، مؤلفا من مذکر و مؤنث، یعنی تشکیل شده باشه از یه مذکر و یه مؤنث، مؤلف یعنی تشکیل شده باشه از یه مذکر و یک مؤلف، یقلب المذکر، یعنی غلبه داده می شود جانب مذکر، ترجیح داده می شود جانب مذکر. مثل این مثال، جا یوسف و مریم، الان یوسف مذکر، مریم مؤنث، برای هر دوتا میخواییم یه صفت بیاریم که باشه تسمیه، میگه صفتش رو تسمیه مذکر بیار، صفتش تسمیه مذکر آورده میشه، بگیم العاقلان، العاقلان. یه نکته. نکته دیگر، و اذا کان مؤلفن من عاقلن و غیر عاقلن، اگر موصوف شما تشکیل شده باشد از یک عاقل و غیر عاقل، یغلب العاقل، ترجیح داده می شود جانب عاقل. مثل این مثال، هلک الجنود الخیول ان نافعون، الان جنود عاقله، ایول یعنی اسفها غیر عاقل، ترجمهش این میشه هلاک شدند سربازان و اسبانی که نافع و سودمند بودند. الان نافعون چه صفتیه؟ صفت عاقله، صفت عاقله، لذا ما تبعیت دادیم، یعنی ترجیح دادیم جانب عاقل را. پس خلاصه بحث امروز این شد، نعت یا حقیقی است یا سببی. احکام نعت حقیقی رو امروز بیان کردیم. چی بود؟ گفت یک، باید نعت حقیقی رفع بده این نعت به ضمیری که برگرده به موصوف. دو، باید مطابقت تام داشته باشه. در چی؟ هر دو مفرد باشن، هر دو مذکر باشن، هر دو معرفه باشن، هر دو نکره باشن، هر دو مثنا یا هر دو جمع. یه سری استثناءات دو وجهی هم بود که محضرتون تقدیم شد. تا انشالله برای جلسه بعد بریم سراغ احکام نعت سببی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.